کی اون روز دلش نمیخواد که بره ببینه موسی کی بود، یوسف کی بوده، اینقدر در ازش تعریف میکردن. اون کسی رو راه میدن که میگن این آدمی بوده تکیه بر حلال میکرده، این میتونه بره یوسف رو ببینه. ولی وقتی کسی بی اعتنا بوده، بی توجه بوده، فقط باید حسرت بکشه و باید اونجا فقط نگاه کنه که عده‌ای هستن که دارن میرن، از این درها وارد میشن و با انسانهای بزرگ و متعالی ملاقات میکنن و او فقط در کنار آدمهای پستی که دوست داشتنی نیستن باید بمونه. الله 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 الله
الله الله الله الله. دوستان خوبم، ساعت دقیقاً 13 هست و می‌خوایم براتون بربال سخن رو پخش بکنیم. پای منبر حجت الاسلام و المسلمین الیاسی می‌نشینیم و این موضوع رو می‌شنویم: مبارزه پیامبر خدا با 4 تفکر جاهلی.
آیا نرسید اون وقتی که این دل‌های ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن، روزها فکر منی نه همیشه سخن، به چرا غافل از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. احمده و استعینه و اومن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره، ثم اصلی و اسلم علی افضل انبیائه و اشرف سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از جاهایی که خداوند متعال در قرآن از پیغمبرش تعریف کرده سوره مبارکه آل عمران و آیه 164 هست. خدا پیغمبر عظیم و شأن خودش رو در این آیه شریفه به مثابه یک نعمت بزرگ برای مؤمنین قلمداد میکنه. فرمود خداوند متعال در این آیه شریفه: لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر در این آیه شریفه یک نعمتی است که خدا می‌فرماید خداوند متعال بر مؤمنین منت گذاشت و از بین اونها پیغمبری رو از جنس خودشون انتخاب کرد. این پیغمبر که از جنس انسانها بود، ملک نبود، فرشته نبود، از جنیان نبود، از بین همین مردم و از جنس مردم انتخاب شده بود، 3 برنامه کلی رو از جانب خدا برای مردم اجرا کرد. اول این که فرمود یتلو علیهم آیاته، آیات خدا، دستورات خدا، نشانه های خدا رو برای مردم قرائت کرد تا مردم گوششون به آیات خدا آشنا بشه، بلکه جانشون، قلبشون، دلشون، باطنشون با آیات و نشانهای خدا روشن بشه. این اولین برنامه پیغمبر بود. دوم، پیغمبر ما به تعبیر خدا بعد از خواندن آیات، بعد از قرائت دستورات خدا، کاری که برای مردم انجام میده تزکیه انسان هاست، کنار زدن و زدودن رذیلت های اخلاقی، صفات زشت اخلاقی که در بین مردم بود. حالا در جامعه ای که پیغمبر ما مبعوث شد و در تمام جوامع صفات و رذایل اخلاقی بین مردم قرار داشت. کار پیغمبر ما این بود که این صفات و رذیلت‌های اخلاقی رو از جامعه بیرون کنه، از نفوس مردم پاک کنه. سومین برنامه پیغمبر به تعبیر قرآن تعلیم حکمته. حالا حکمت چیه؟ تو بعضی از آیات قرآن حکمت به شناخت خدا، حکمت به جهانبینی انسان، انسانشناسی یا معادشناسی تعبیر شده. امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه که من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا فرمود یقین، اگر به کسی یقین بدن خدا همه خیرات و همه خوبی ها رو بهش داده. به هر حال این حکمتی که پیغمبر میخواست به ما یاد بده این بود که ما خودمون رو بشناسیم. به تعبیر نورانی امیرالمومنین رحم الله امرأً علم یا عرف من عین و فی عین و الی عین، امیرالمومنین فرمود خدا رحمت کنه کسی رو که این سه تا چیزو بفهمه، از کجا اومده، برای چی اومده و کجا میخواد بره. یعنی مبدع رو بشناسه، برنامه زندگیش رو بشناسه، معاد که بازگشتش هست او رو هم بشناسه. این سه تا کار رو پیغمبر انجام داد. خب میبینیم یکی از برنامه های پیغمبر مقابله با رذالت های اخلاقی، هم در جنبه عمل هم در جنبه اعتقاد افکار. برای اینکه ما بفهمیم قبل و بعد به بعثت پیغمبر چه اتفاق مهمی افتاده، خدا یه مقایسه ای میکنه. انتهای آیه شریفه میفرماد و ان کانوا من قبلو لفظ گمراهی که مخفی باشه، پنهان باشه، زیر پوست شهر باشه، تو بعضی از قسمت ها باید واکاوی کرد، باید تحقیق کرد، باید پژوهش کرد تا ما فساد رو بفهمیم. نه، میگه آقا فساد آشکاره. زلالت و گمراهی قبل از بعثت پیغمبر با بعدش اصلا قابل مقایسه نیست. حالا من نمیخوام اینها رو یکی یکی باز کنم، به چهار موردی میخوام اشاره بکنم که پیغمبر در مسیر بعثت خودشون با این چهار مورد مبارزه کرد. متاسفانه بعد از پیغمبر هر چهار موردی که رسول خدا در دوران بعثتشون باهاش مبارزه کردن، توسط افرادی که قاصبانه بر جایگاه پیغمبر تکیه زدن برگردونده شد. یعنی یه جاهلیت دومی اتفاق افتاد. جاهلیت اول قبل از بعثت پیغمبر بود، جاهلیت دوم بعد از وفات پیغمبره. این چهار موردی که پیغمبر در دوران بعثتشون باهاشون مبارزه کرد در افکار و در اعتقادات مردم در جامعه بود. این چهار مورد رو از قرآن براتون بشمرم تا ببینیم پیغمبر چگونه با آرا و افکار مردم که در مسیر اشتباهی هم بود به تعبیر قرآن مبارزه میکنه. یک، خودپنداری و استقلال در اراده. در جامعه قبل از بعثت پیغمبر مردم خودشونو صاحب رأی میدیدن، میگفتن هرچی من میخوام باید اتفاق بیفته، هرچی من میگم باید باشه. یعنی ارادهی برای جایگاهی برای اراده خدا قائل نبودن. پیغمبر آمد تفکر مردم رو نسبت به اراده تصحیح کرد. ما تابع خواست خدا باید باشیم. لذا قرآن در سوره مبارکه کهف میفرماید ولا تقولن نه لشیئن انی فاعل ذلک غدا. یه وقت نگی من همینی که میخوام فردا باید اتفاق بیفته، یعنی کاری که میخوام در آینده بشه، کاری که میخوام اتفاق بیفته. نه، الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. یعنی اراده ما به تعبیر قرآن در طول اراده خداست. بعد بگیم پسندم آنچه را جانان پسندم. هرچی که خدا بخواد همونم اتفاق میفته. یه وقتی آدم برنامه ریزی میکنه، تدبیر میکنه، اما محقق نمیشه. چرا؟ چون به خواست و اراده خدا توجهی نکرده. ما در مکتب قرآن و در مکتب اهل بیت یاد میگیریم که باید بدونیم خواست خدا بالای خواست و اراده ماست. ما تلاش میکنیم، توکل به خدا هم داریم. این میشه برنامه زندگی. ازا شما یک کار مهمی هم میخواید انجام بدید، تصمیم مهمی هم میخواید بگیرید، حتما توکل به خدا بکنید، بگید اگر خدا بخواد محقق میشه. یه نمازی داره امام سجاد علیه السلام که معروف است به نماز استخاره. مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه تو مفاتیح هم این نماز رو آوردن، شبیه به اونم از ائمه دیگر هست، که یعنی اگر تصمیم مهمی برای اقدام یک کار گرفتید از خدا طلب خیر کنید، نه این استخاره‌ای که مرسومه ها میگه آقا یه استخاره بگیر من چیکار کنم، انجام بدم یا انجام ندم. این استخاره مرسوم رو من نمیگم، طلب استخاره یعنی شما مشورت کردید، تعقل کردید، تدبر کردید، تصمیم داری این مسافرت رو بری، تصمیم داری این شغل رو انتخاب کردی که کاراش رو انجام بدی، تصمیم داری به این دانشگاه بری برای ادامه تحصیل. این کار رو اگر میخوای انجام بدی یه نماز استخاره داره، دو رکعته، این نماز رو میخونید، از خدا بعد از این نماز طلب خیر میکنید، بگید خدایا من میخوام این کار رو انجام بدم، تو در این اقدام من خیر قرار بده. ما در طول بعثت پیغمبر میبینیم خدا اراده کرد دین اسلام در مکه و در حجاز گسترده بشه. هر چقدر کفار و مشرکین تصمیم گرفتن، مشورت کردن، سعی کردن، کوشش کردن اسلام رو از بین ببرن، مسلمان ها رو از بین ببرن، پیغمبر رو بکشن، موفق نشدن. دیگه آخرین کاری که کردن در دوران حضور پیغمبر در مکه در جریان ترور پیغمبر بود که خدا در سوره مبارکه انفال می‌فرماید اینا تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن. کسانی که در لیلة المبیت نیت کرده بودن بریزن تو خانه پیغمبر، پیغمبر رو در بستر خودش به قتل برسونن، اما اراده خدا به این تعلق گرفت و با ایثار و از خودگذشتگی امیرالمومنین جان پیغمبر حفظ شد. بعدش هم پیغمبر هجرت کرد به یثرب، تازه اسلام در یثرب مستقر شد، گسترش پیدا کرد، یه حکومتی تشکیل داد پیغمبر. پس این اراده خداست. دومین فکر باطل در جاهلیت استقلال در قدرت بود. فکر میکردن بزرگان قبایل در قریش یا در حجاز یا در خیلی از کشورها و امتهای اطراف، فکر میکردن که قدرت از آن خودشونه، در حالی که خدا در قرآن ثابت کرد، فرمود ان القوت لله جمیعا، قدرت از آن خداست. هر چقدر فکر میکنن زور دارن، هر چقدر فکر میکنن که تسلیحات دارن، اما نهایتا میبینید اگر خدا بخواد اراده میکنه و افراد پیروز این میدان میشن. مثل جریان جنگ بدر، در جنگ بدر خدا نشون داد به کفار 313 نفر از یاران راستین رسول خدا و مسلمانان در جنگ بدر اومدن در رکاب پیغمبر قرار گرفتن. فی فئتین التقتا فئه تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، خدا میفرماید دو گروه آمدن مقابل هم قرار گرفتن، یک گروه تا بن دندان مسلح، پول داشتن، نیرو داشتن، 1000 مرد جنگی داشتن، مسلح بودن، مرکب داشتن، شمشیر، نیزه، سلاح، سپر، یه طرف 313 نفر. این 313 نفر بعضیشون چوب دستشون بود به جنگن، یعنی شمشیر هم نداشتن به اندازه کافی، مرکب هم نبود، یعنی سوار نظام شاید 15 نفر 20 نفر بودن، رو هم دیگه با اونایی که شتر و اسب و مرکب داشتن گفتن کمتر از 50 نفر. ولی خدا اراده کرد این 313 نفر در بدر با شکوه و عزت پیروز شدن. دیدید کشور ما در دوران دفاع مقدس 8 سال مقاومت جانانه کرد. اون روزهای اول ما هیچ سلاحی در این دوران نداشتیم، حتی سیم خاردار برای دفاع از برخی از مثلا مناطق باید وارد میکردیم در این حد. و از اون طرف رژیم بس وقتی ما میخواست به جنگ 80 بیش از 80 کشور مناطقی که سلاح وارد میکردن، تسلیحات بهشون میدادن، عرض میکنم که مشاوره های جنگی میدادن، از یک رژیم بس حمایت کردن. این طرف ولی مردم قوت رو از آن خدا دیدن، ان القوت لله جمیعا، ایستادن مقاومت کردن و پیروز بسیاری از میدانها شدن. خب این اراده است، این استقلال در قدرت برای کسانی است که تفکر جاهلی دارن. اونی که توکل به خدا داره قدرت رو از آن خدا و نیروهای ایمانی میبینه. سومین فکر جاهلی و آراء باطل که پیغمبر ما باهاش مبارزه کرد به طور نظری و عملی این بود که استقلال رو در عزت از آن خودشون میدیدن. میگفتن که ما عزیزیم، هر کی پول داره، هر کی جایگاه داره، هر کی قبیله داره، آدم داره، عده داره، اون قدرت داره، عزت هم داره. فکر میکردن پول عزت میاره، فکر میکردن قدرتمندی در بین مردم، اشرافیگری، اینا عزت میاره. نه بابا، اینا عزت نمیاره. عزت به تعبیر الهی در قرآن اولا مال خداست، ان العزت لله جمیعا، خدا همه عزت رو به آن خودش نسبت میده. و بعدش هم میفرماد خدا این عزت رو به پیغمبرش داده، این عزت رو به مؤمنین هم میده، ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. ببینید پیغمبر ما چقدر عزیز شد. یه زمانی از مکه میخواست خارج بشه، پیغمبر برگشت شبانه مخفیانه، باید خونه خودش، وطن خودش، فرزند خودش فاطمه زهرا رو در این شهر بگذاره و از مکه غریبانه باید خارج بشه که جانش حفظ بشه. پیغمبر گریه کرد وقتی این قربت رو دید. جبرائیل نازل شد، یا رسول الله ما تو رو با عزت به این شهر برمیگردونیم. 8 سال گذشت. بعد 8 سال پیغمبر ما چنان با عزت وارد این شهر شد که همه اون کسانی که فکر میکردن پیغمبر رو میتونن بکشن، مسلمون ها رو میتونن از بین ببرن، همه اونها تسلیم مقابل پیغمبر شدن. یعنی در واقع به نوعی برده شدن برای رسول خدا و پیغمبر همه رو آزاد کرد. فرمود انتم طلقاء الله. همین ابو سفیانی که یه زمانی یار میگرفت و مدینه رو باید محاصره کرد در جنگ احزاب، همین ابو سفیان آمد شبانه عباس ابن عبدالمطلب رو واسطه کرد که ایمان بیاره که جانش حفظ بشه. ببینید چقدر خدا عزت رو به کسی که بخواد مثل رسولش میده. ما نمونه های عزتمندی در پناه خدا رو داریم میبینیم در این عالم. حضرت سید الشهدا علیه السلام نمونه کامل عزتمندیه. امام حسین علیه السلام یه روزی تک و تنها بود، اسیر شد، لباسش هم از تنش خارج کردن، خانوادش هم به اسارت بردن، اما از اونجایی که عزتمندی رو در پناه خدا دید، خدا او رو عزیز دو عالم کرده. حالا این دنیا که ما یه 40 دیدیم، یه شهادتی دیدیم، اگرچه روزی نام امام حسین سکه رائج مردم در دنیا میشه، اون روز رو هم انشاءالله زنده باشیم و ببینیم، ولی در آخرت مردم باید ببینن که امام حسین چه سلطنتی داره. یه نمونه، امام صادق علیه السلام فرمود روز قیامت وقتی مردم میبینن خدا چه پاداش عظیمی میده به زائر امام حسین، که ندا میرسه زائران امام حسین بلند شن برن بهشت. حالا روایت مفصله ها، دست آخر به زائران امام حسین میگن دست کسانی که میخواید بگیرید و بگیرید با خودتون ببرید بهش، یعنی شفاعت هم میکنن. اونجاست که مردم آرزو میکنن، میگن ای کاش ما یه بار به زیارت امام حسین رفته بودیم. عزت رو میبینن. عزت رو باید در پناه خدا جستجو کرد. کسی که با پولش میخواد عزیز بشه، خدا این پول رو یه روزی هم از بین میبره. فکر میکنه با شهرت عزتمند میشه، این شهرت هم یه روزی از بین میره. حالا بازیگر باشه، بازیکن فوتبال باشه، نمیدونم هر کی میخواد باشه، وقتی اون پول و اون شهرت و اون قدرت رفت، عزتی که برخواسته از اون بوده تو دنیا هم از بین میره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. و چهارمین مورد دنیا مداریست. مردم در جاهلیت یه تفکری داشتن که به تعبیر قرآن میگفتن ما هی الا حیاتنا الدنیا، هرچی هست تو همین دنیاست. اصالت رو از دنیا میدیدن، میگفتن آقا برای زندگی کن، برای زندگی تصمیم بگیر، برای زندگی تلاش کن، آخرت کجا بود؟ یعنی تمام دلخوشی خودشون، تمام هم و غم خودشون، سرمایه خودشون رو تو دنیا میدیدن. آخرت کجا بود؟ آخرت کشکه، کی به شما گفته نقد و ول نکنی یه وقت نسیه رو بچسبی؟ این حرفا رو میزدن. اما قرآن در مقابل اینها آمد فرمود و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. بابا این دنیا یه بازار سرگرمیه، گل نخورید. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، هر چی هست از آخرت ها، مشغول نشی. این دنیا به منزله یه پنجره، یه به تعبیر امیرالمومنین که به شما میگن آقا نگاه کن، بعدش هم حرکت کن برو وانیسا. یه پنجره ایست، مثل یه کاروانی که قدیم میرفتن میگفتن آقا یه ساعت میخوام اینجا توقف بکنیم، تا میخواستن بشینن یه چایی درست کنن بخورن، یه دفعه کاروان سالار میگفتش که آقا حرکت. دیدید بین راه‌ها اتوبوس ها توقف میکنن 20 دقیقه نماز و نمیدونم استراحت و طهارت و همه اینها، بعد میگن حرکت. به تعبیر امیر مؤمنان ناگهان بانگ برآمد که خواجه مرد. امام صادق رفتن پیش یکی از شاگردانشون شهادتین رو تلقین کنن، جوانی بود، گفت من نمیگم اشهد ان لا اله الا الله نمیگم. آقای امام صادق فرمودن چرا نمیگی؟ گفت من جوانم، بچه دارم، زنم بیوه میشه، بچه هم یتیم میشن، چرا من باید توی سن جوانی بمیر؟ من اصلا به عدالت خدا شک کردم. حضرت فرمود از اولم گفتم که کسی قرار نیست توی این دنیا بمونه، حالا یکی 20 سالگی، یکی 40 سالگی، یکی 60 سالگی، یکی 80 سالگی، مهم اینه که در اون دوران عمر خودت استفاده خوبی بکنی. حضرت زهرا 18 سالشون بود، جوانانی داشتیم. حالا بگیم حضرت زهرا معصومه بودن، قابل مقایسه نیستن، اما جوانانی بودن در مسیر اهل بیت، حنظله غسیل الملائکه. شب ازدواجش فردا صبحش حرکت کرد، رفت به شهادت هم رسید. سعید ابن عبدالله حنفی در رکاب امام حسین اینقدر قشنگ ایستاد، جان خودشو فدا کرد. امیرالمومنین وقتی در لیلة المبید در بستر پیغمبر خوابید 23 سالش بود. همه چیز رو در دنیا نمیدیدن، میگفتن آخرت هم هست، قیامت هم هست، توشه هم باید برداشت. این چهار تفکر رو ببینید. یک، هرچی خودشون میخواست باید اتفاق میافتاد. دو، قدرت رو از آن خودشون میدیدن. سه، میگفتن پول، قدرت، این چیزا اگر برخواسته از قبیله و اشرافیگری و اینا باشه عزت میاره. چهار، همه چیز رو در دنیا میدیدن. این تفکر جاهلی بود. پیغمبر ما آمد هم در قرآن هم در 23 سال زندگی خودشون تمام این آرا رو باطل کردن. اما ببینید متاسفانه برخی از کسانی که هنوز در تفکر جاهلی سیر میکردن، بعد از پیغمبر تمام این تفکر جاهلی رو دوباره برگردوندن. پیغمبر ما فرمود امامت و جانشینی و خلافت بعد از من انتصابیه، یه کسی آمد پیش پیغمبر در بعد از قدیر به نام حارث ابن نعمان فهری، گفت یا رسول الله این ولایت و جانشینی که برای علی ابن ابی طالب گفتی از خودت گفتی از خدا گفتی؟ پیغمبر فرمود من هر چه گفتم از جانب خدا گفتم، از خودم هیچی نگفتم. یعنی ولایت و جانشینی پیغمبر امر الهی بود، انتصابی بود. پیغمبر ما فقط معرفی کرد امیرالمومنین رو، اما متاسفانه بعد از پیغمبر امر انتصابی خدا رو گفتن خودمون هرچی بخوایم، شد انتخابی. این میشه بازگشت به جاهلیت. دو، قدرت رو از آن خدا نمیدیدن، بودن ما قدرتمندیم، ما قوی هستیم. یارانی رو آوردن برای خودشون، امیرالمومنین تک و تنها شد، اما همه اون قدرت ها از بین رفت. سه، فکر میکردن این دنیا این قدرت عزتمندی میاره، در حالی که عزت نیاورد و عزت رو خواهند دید که از آن خدا پیغمبر و آل پیغمبر بود. و چهارم، دنیا مداری رو دوباره باب کردن، ثروت های باد آورده، اشرافیگری. یه تعبیری داره عروت ابن زبیر، عروت ابن زبیر پسر زبیره که یکی از دشمنان قسم خورده امیرالمومنینه. پسر عروه میگه من هر موقع اسم علی ابن ابی طالب و جلو بابام میبردم سب و ناسزا میگفت. یه بار ولی بابام گفت پسرم یا بنیه، میدونی چرا مردم علی ابن ابی طالب رو قبول نکردن؟ گفتم چرا بابا؟ گفت فقط و فقط به خاطر اینکه این مردم دنبال دنیا بودن. احنف ابن قیس یکی از کسانی بود که بعد از انتخاب امیرالمومنین از امیرالمومنین فاصله گرفت، رفت سراغ معاویه. خودش هم گفت از تو علی ابن ابی طالب برام پول در نمیاد، ما خبر داریم، نه دنیا بهمون میده، نه قدرت بهمون میده، مقام بهمون بده، نه پول اضافی ما میده، ما رفتیم پیش معاویه. تکلیف خودشو معلوم کرد، یعنی دنیا مداری. این آراء باطلی افرادی رو هم مقابل پیغمبر قرار داد و هم بعد از پیغمبر مقابل اسلام ناب.
اللهم صل على محمد المصطفى، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحذر المتين والصراط المستقيم. اللهم وصل على وليك المحيي سنتك وحجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك. اللهم أعز نصرك ومد في عمري وزين الأرض بطول بقائي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
خب شنوندگان عزیز و ارزشمند، داریم کم کم به